علم سلطان، علم قدرت، فمن وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار پاک و بی همتا. دوستان و یاران گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. در روز جمعه دیگر در خدمتتان هستیم با برنامه کاوش با مدت 15 دقیقه. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. با شما نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. مطالعه جدید: سرکوب افکار منفی می تواند برای سلامت روان مفید باشد. طبق گفته ها و روایات، سرکوب افکار بی اثر است و باعث می شود بیشتر به آن فکر کنیم، اما مطالعه جدید با روایت پذیرفته شده مغایرت دارد. مطالعه جدیدی از دانشمندان دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد که این باور رایج مبنی بر اینکه تلاش برای سرکوب افکار منفی برای سلامت روان ما مضر است، می‌تواند اشتباه باشد. در سالهای اخیر به ما گفته شده است که سرکوب افکار بی اثر است و در واقع باعث می‌شود بیشتر به آن فکر کنیم. نام این ایده کلاسیک با فیل صورتی فکر نکن هست. هنگامی که کووید 19 در سال 2020 ظاهر شد، مانند بسیاری از محققان، پروفسور اندرسون می‌خواست ببیند چگونه می‌توان از تحقیقات خود برای کمک به مردم در عبور از مشکلات ناشی از همه‌گیری استفاده کرد. دکتر زولکایدا مامت، دانشجوی دانشگاه کمبریج، گفت: به دلیل بیماری همه‌گیر، ما در جامعه نیاز مردم به کمک برای مقابله با اضطراب افزاینده را می‌دیدیم. قبل بحران مشکلات سلامت روان، اپیدمی مشکلات پنهان سلامت روان وجود داشت و در حال بدتر شدن بود. با این پس‌زمینه، ما تصمیم گرفتیم به مردم کمک کنیم تا بهتر با این مشکلات کنار بیایند. پروفسور اندرسون و دکتر مامت 120 نفر را در 16 کشور زیر نظر گرفتند تا آزمایش کنند که آیا واقعا ممکن است که مردم سرکوب افکار ترسناک خود را تمرین کنند و این کار می تواند مفید باشد یا خیر. در این مطالعه از شرکت کنندگان خواسته شد تا به تعدادی سناریو فکر کنند که ممکن است در طول 2 سال آینده در زندگیشان اتفاق بیفتد. این سناریوها شامل 20 سناریوی ترس و نگرانی منفی که از وقوع آن می ترسیدند، 20 سناریوی امید و رویای مثبت و 36 رویداد معمولی، عادی و خونسا بود. برای هر سناریو آنها یک کلمه نشان ارائه می‌کردند. سپس از شرکت کنندگان خواسته شد تا هر رویداد را بر اساس تعدادی از نکات مانند واضح بودن، احتمال وقوع، مدت فاصله در آینده، سطح اضطراب یا شادی در مورد رویداد، فراوانی فکر بر رویداد، درجه نگرانی فعلی، تأثیر طولانی مدت رویداد و شدت اهمیت احساسی ارزیابی کنند. دکتر مامت هر شرکت کننده را طی یک دوره آموزش 20 دقیقه‌ای که شامل 12 تکرار افکار بدون تصور کردن آن و 12 تکرار افکار با تصور کردن آن بود را برای 3 روز انجام داد. 3 ماه بعد یک بار دیگر از شرکت کنندگان خواسته شد تا هر رویداد را بر حسب وضوح، سطح اضطراب و شدت عاطفی و عوامل دیگر ارزیابی کنند. همچنین پرسشنامه‌هایی را برای ارزیابی تغییرات در افسردگی، اضطراب، نگرانی و جنبه‌های کلیدی سلامت روان تکمیل کنند. پروفسور اندرسون گفت: آنچه ما پیدا کردیم با روایت پذیرفته شده مغایرت دارد. اگرچه برای تایید یافته‌ها و تحقیقات بیشتری نیاز است، به نظر می‌رسد که سرکوب فعال افکار ترسناک ممکن است و مفید است. دانشمندان با بازسازی نورون‌های موش‌های معلول قدرت راه رفتن را در آنها احیا کردند. این مطالعه بینش‌های مهمی را در مورد پیچیدگی‌های بازسازی آکسون‌ها پس از آسیب نخاعی ارائه می‌دهد که می‌تواند عملکرد انسان را نیز بهبود بخشد. یک مطالعه در سال 2018 که در مجله نیچر منتشر شد، رویکرد درمانی را شناسایی کرد که نورون‌ها را تحریک می‌کند تا بعد از آسیب نخاعی در جوندگان دوباره رشد کند. آکسون ها رشته‌های کوچکی هستند که سلول های عصبی را به هم پیوند می دهند و آنها را قادر به برقراری ارتباط می کنند. اما با اینکه این رویکرد موفق شد آکسون ها را در ضایعات شدید نخاعی بازسازی کند، دستیابی به بهبود عملکردی یک چالش مهم باقی ماند. در مطالعه جدیدی که این هفته منتشر شد، هدف تیم تحقیقاتی این بود که تعیین کند بازسازی نورون ها در مناطق طبیعی آنها می تواند منجر به ترمیم عملکردی در موش های آسیب پذیر شود یا خیر. آنها ابتدا از تجزیه و تحلیل ژنتیکی پیشرفته برای شناسایی گروهی از سلول‌های عصبی که امکان بهبود راه رفتن را پس از آسیب جزئی نخاع فراهم می‌کند استفاده کردند. نویسندگان مطالعه می‌گویند این تحقیقات نوید توسعه درمان‌هایی با هدف بازیابی عملکردهای عصبی در حیوانات و انسان است. با این حال، پیچیدگی گسترش بازسازی در فواصل طولانی‌تر یا در غیر جوندگان واضح است. نورالینک فرایند اولین آزمایش انسانی تراشه مغزی خود را شروع می کند. نورالینک می گوید با دریافت یک تاییدیه و دنبال جذب داوطلبان برای انجام اولین آزمایش انسانی تراشه مغزی خود است. نورالینک، یکی از شرکت‌های ایلان ماسک، می‌گوید برای شروع به گردآوری داوطلبان برای اولین آزمایش انسانی تراشه مغزی خود از یک هیئت بازبینی مستقل تاییدیه دریافت کرده است. این شرکت با دنبال افراد فلج برای انجام یک مطالعه 6 ساله است. افراد داوطلب باید بالای 22 سال سن داشته باشند. نورالینک اطلاعاتی درباره تعداد افراد مد نظرش برای آزمایش‌ها یا زمان شروع آزمایش‌ها منتشر نکرده است. با این حال، شرکت متعلق به ایلان ماسک هزینه‌های مربوط به تحقیق مانند سفر و مراجعه به مراکز مطالعه را خودش پوشش می‌دهد. علاوه بر این، نورالینک هنوز نگفته است که موقعیت انجام آزمایش‌ها و جلسات کجا خواهد بود. نورالینک تا به امروز وعده‌های مختلفی داده است که اکثر آنها عملی نشدند. بنابراین نمی‌دانیم پژوهش پریما که نام این پژوهش است چه زمانی آغاز می‌شود و چه نتایجی به همراه دارد. با این حال به نظر می‌رسد ایلان ماسک بالاخره به مغز افراد نفوذ می‌کند. هرچند نورالینک اولین شرکتی در جهان نخواهد بود که روی مغز انسان تراشه قرار می‌دهد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستین و از شما خواهش مندیم که با این شماره ها با برنامه های رادیو دری در ارتباط باشید. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari و همچنین در فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام هم ما را همراهی کنید. @ رادیو دری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. مطالعه جدید: بیماری‌های پیشین ممکن است منجر به ابتلا به بیماری شکر در آینده شود. محققان با بررسی سوابق پزشکی دریافتند برخی بیماری‌ها در آینده زمینه‌ساز بیماری شکر هستند که از میان آنها می‌توان به بیماری‌های قلبی اشاره کرد. پزشکان در هنگام تشخیص بیماری شکر نوع 2 به دنبال انواع علائم مانند تکرر ادرار و تشنگی بیش از حد هستند. اکنون محققان می‌گویند که ممکن است سایر بیماری‌های سابق در بدن مانند بیماری‌های قلبی نیز همانند یک علامت در تشخیص بیماری شکر عمل کنند. در گزارشی از یک نشست سالانه در انجمن پزشکی اروپا، اکنون محققان روش مفیدتری را برای شناسایی افرادی که ممکن است به نوع دوم بیماری شکر مبتلا باشند نشان دادند. این روش چیزی نیست جز مطالعه سابقه پزشکی آنها. محققان دانشگاه متروپولیتن منچستر پس از تجزیه و تحلیل داده‌های 1932 بزرگسال موفق به شناسایی 1196 نفر شدند که به بیماری شکر نوع 2 مبتلا هستند. آنها سوابق پزشکی این افراد را از حدود 25 سال پیش مورد بررسی قرار دادند و دریافتند چندین بیماری وجود دارد که سالها قبل از ابتلا به بیماری شکر درون بدن فرد ظاهر می شوند. این موارد عبارتند از آسم، بیماری‌های قلبی، فشار خون بالا، عفونت دستگاه تنفسی، عفونت چشم و بینی و گلو. در میان افراد تحت آزمایش، یک نفر از هر 3 نفری که مبتلا به بیماری شکر بود، عفونت دستگاه تنفسی را تجربه کرده بود. از سوی دیگر، از هر 5 نفر مبتلا نیز حداقل یک نفر به بیماری‌های قلبی مبتلا شده بود. برای آسم نیز این طور بود که از هر 10 فرد، یک نفر در سال‌های گذشته به آسم مبتلا شده بود. گروهی از افراد که بیماری شکر نوع 2 نداشتند، کمتر از یک نفر از هر 20 نفر به بیماری‌های مذکور مبتلا شده بود. تشخیص و درمان بالقوه بیماری شکر در 2 سال گذشته شاهد پیشرفت‌های شگفت‌انگیز بوده است. محققان کنترل مؤثر بیماری را با استفاده از سونوگرافی در مدل‌های حیوانی نشان دادند. آنها همچنین موفق شدند تا سلول‌های معده انسان را به سلول‌های تولید کننده انسولین تبدیل کنند. در این پیشرفت‌ها عصاره‌های گیاهی شناسایی شد که می‌تواند میزان قند در خون انسان را کنترل کند. همچنین نشان داده شد که چگونه نور طبیعی می‌تواند در مبارزه با این بیماری نقش داشته باشد. محققان خاطر نشان کردند که این مطالعه نسبتاً کوچکی است و باید مطالعات بیشتری انجام شود تا بتوان ارتباط واضحی میان بیماری شکر نوع 2 و بیماری‌های قلبی، تنفسی و عفونی ذکر کرد. اما این یافته‌ها کمک می‌کنند تا بتوان بیماری‌های زمینه‌ساز بیماری شکر را بهتر تشخیص داد. دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش با ما همراه بودید. موفق و شاد باشید تا سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.